به نام خدا. برای ورود به بحث امروز من از یک مقدمه کوتاهی استفاده می کنم که ورود به این بحث رو برای ما ساده تر و راحت تر و قابل فهم تر بکنه، ضمن اینی که به این مسئله هم واقعا اذعان و اعتراف دارم که خود این مقدمه هم قابل اعتناس، قابل دقته و خود این مقدمه هم میتونه برای ما بسیار مفید باشه. گاه بیگاه ما تصورمون این هست که انسان پیشرفته امروز و انسان مدرن، که منظور ما از مدرن اون انسان پیشرفته و انسانی است که توسعه جامعه بشری رو در ابعاد متفاوت داره هدایت و مدیریت میکنه، به کلی نسبت به بنیانهای گذشته و نگاه‌های ساختاری تاریخ انسان بیگانه شده و هیچ نوع رویکردی به مباحث گذشته نداره. از باب تقلید هم که شده، ما با تصور پیشرفت و تصور رشد میخوایم این نگاه رو تقلید بکنیم، غافل از اینی که این نگاه ساخته و پرداخته ذهن ماست. ما چنین تصوری داریم. حالا اگر من بخوام بستر پیدایش چنین تصوری رو بحث بکنم، یه بستر بسیار آشکار و قابل ملاحظه ای رو ما میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. جامعه ما دچار ویژگی های خاصی است. از جمله ویژگی ها هول زدگی است که نسبت به دنیای مدرنیته پیدا کرده و این هول زدگی به صورت طبیعی چنین تصوری رو پیش میاره که انسان مدرن به تمام بنیانهای تاریخ انسان گذشته بی توجه و بدون هیچ نوع روی کرده. غافل از اینی که ما میبینیم گاهی در بدنه نگاه مدرن یه رویکردهای بسیار بسیار قشنگ، رویکردهای بسیار کارکردی و کاربردی نسبت به مبانی گذشته وجود داره و گویا اون مبانی رو دارن در قالب‌های بسیار کارآمد و جدیدی استفاده میکنن. اما ما عمدتا به لحاظ همون هول زدگی نسبت به دنیای مدرن تصورمون اینه که اونها همه رو باید ما ببوسیم و بگذاریم کنار و در بدنه تاریخ به عنوان یک امر تاریخی که در گذشته اتفاق افتاده بهش نگاه بکنیم. شاید تصور ما این هست، مثلا اگر کسی بیاد راجع به نگاه مثلا تمدن مایاها که چه نگاهی به جهان داشتن، چه نگاهی به انسان داشتن، چه نگاهی به تقابل و ارتباط و تعامل بین انسان و جهان داشتن بخواد بحث بکنه، این میاد تو قالب اسطوره، تو قالب افسانه و تو قالبی که مربوط به گذشته است. و دیگه امروز فقط و فقط ما باید بگیم که اون نگاه زمانش سپری شده. خب بله، زمان اون نگاه سپری شده، اما آیا این به این معناست که انسان امروز هیچ روی کردی به اون نگاه نداره؟ هیچ روی کرده جدیدی براش تصویر نشده؟ ما جوابمون اینه، نه نشده. در حالی که در فضای مطالعاتی دقیق شما با بعضی از جریانات روبرو میشید که خود این جریانات بسیار برای ما قابل تأمل و قابل دقته. از جمله چیزهایی که متوجه میشید اینه که انسان مدرن، یعنی انسانی که هدایت و مدیریت جامعه توسعه یافته و در حال توسعه امروز بشری رو در اختیار داره، در یه روی کرده جدید به مبانی گذشته از پاره از اون مبانی در حد واقعا شگفت‌آور داره استفاده میکنه و خیلی قشنگ داره از اونها سود میگیره و از اونها استفاده میکنه. این سود بر دو پایه استواره. یه پایه اینه که خب اون مبانی گذشته چنین ذخایری رو در خودشون دارن، بیمایه نیستن، اون مبانی از نوعی قنا برخوردار هستن که چنین رویکرد جالبی رو میتونه فراهم بکنه. دوم خود این رویکرد است، یعنی چقدر این رویکرد متدیکه، چقدر حساب شده است، چقدر روش فکر شده، چقدر جالب نگریسته شده و داره با این رویکرد این فصل جدید داره آغاز میشه. ما در فضای امروز جهان میبینیم یه رویکرد بسیار بسیار قشنگ در اون جایی که ما مهندسی فکر یا فلسفه ذهن یا هر عنوانی، ما رو عنوان خیلی گیر نداریم اینا، یا هر عنوانی که ما انتخاب بکنیم، روی مباحثی که بناست یه سری متدها کار بشه، میبینیم که یه رویکرد بسیار بسیار عجیب و رویکرد بسیار بسیار پیچیده‌ای به اسطوره‌های کهن و رهاوردهای مجسم این اسطوره ها در طول تاریخ داره میشه. چرا؟ واقعا یک بحث پیش میاد که آیا انسان امروز از نظر مبانی اندیشه دچار یک فقدان، دچار یک کمبود، دچار یک بحران هست و میخواد این بحران و این فقدان و این رو در اسطوره ها جستجو بکنه و راه جبرانش رو پیدا بکنه؟ قطعا این نیست. پس چرا یه همچین روی کردی رو انتخاب کرده؟ یه جمله ای رو من بیان میکنم، این جمله رو خواهش میکنم خوب دقت بکنه، و اون جمله این هست که انسان امروز متوجه شده که در طول 5 میلیون تاریخ تمدن انسان، و این تاریخ 5 میلیون ساله، انسان اعمال غلط داشته، تعدادش کم و زیادش نسبت به اعمال درست، این رو من نمیخوام بحث بکنم، اعمال غلط داشته اما اعمال بی‌معنا نداشته. این جمله رو اونایتون که یادداشت میکنید یادداشت بکنید. این سرفصل یکی از عجیب‌ترین حرکت‌های متدیک امروز انسانه. انسان در طول ما به این باور رسیدیم انسان در طول تاریخ تمدن اعمال غلط داشته اما اعمال بی‌معنا نداشته. غلط‌ترین اعمال انسان یه معنایی برای اون داشته، یه مفهومی برای اون داشته. ما امروز مثلا یه حرکت تربیتی در فلان قبیله که در مثلا 500 سال پیش برای جوانان در سن بلوغ در نظر گرفته می شد رو یه عمل غلط می دونیم، می گیم این عمل غلطه، نباید انسان رو به بهانه ورود به دنیای بلوغ تحت این شکنجه ها و این فشار ها و این مسائل جسمی و روانی قرار می دادن. این رو ما میگیم غلطه، اما نمیتونیم بگیم بی معناست. معنا داشته، مفهوم داشته، برای خودشون یک نکات بسیار بسیار قابل توجیهی وجود داشته که میتونست اون رو توجیه بکنه. امروز در عصر حاضر که انسان در قله پیشرفت‌های کنونی با افتخار ایستاده، باز اعمال غلطش تمام نشده، هنوز انسان در پاره موارد داره اعمالی انجام میده که اینها غلطه و در آینده غلط بودن اینها مشخص میشه که اینها غلط بوده، اما بی‌معنا نیست. انسان نمیتونه عمل بی‌معنا انجام بده، فقط اعمال او درست و غلطه. من در جلسه گذشته عرض کردم که مکانیسم درست بودن و غلط بودن در انسان یه مکانیسمه. اینی که شما اعمال درست انجام بدید یا غلط، این به دو قانون بر نمیگرده. یه قانون هست که هم امکان درست بودن و هم امکان غلط بودن رو برای شما فراهم میکنه. در انسان قانونی برای تولید اعمال بی‌معنا وجود نداره. انسان قانونی نداره که بتونه اعمال بدون معنا انجام بده. اعمالی که در نگاه او فاقد هر گونه معنایی باشه. شما جنگ ها رو در طول تاریخ میبینید، کشتارها رو در طول تاریخ میبینید، ظلم ها، نابسامانی ها و و و و همه رو میبینید. اینها رو دقیقا میتونید بر اساس یه سری معیارها غلط بدونید، اما معیاری ندارید که اینها رو بتونید بی معنا جلوه بدید و بگید اینا فاقد معناست. نه، فاقد معنا نیستن، چون بشر نمیتونه عمل بی معنا تولید بکنه، چون اصلا چنین قانونی در وجود او وجود نداره که عمل بدون معنا چیکار بکنه، انجام بده. در حالی که میتونه عمل غلط انجام بده، همون جوری که عمل صحیح میتونه انجام بده. خب این رو من عرض کردم، این جمله رو دقت بکنید. برای اینی که ما روی کرده به اسطوره ها رو بدونیم چجور شده که انسان مدرن امروز داره به اون به اصطلاح گرایش پیدا میکنه و اون رو داره با یه روی کرده جدید مورد مطالعه قرار میده، قطعا اون چی که انسان های گذشته در اسطوره ها و بازتاب ها و پژواک های عینی اسطوره ها تعقیب می کردن معنادار بوده، ولو برای ما غلط باشه و ما اون رو غلط بدونیم، این معنا قابل کنکاشه، قابل بررسیست. ریشه این معانی کجا بوده، چی بوده؟ و این مقدمه رو من امروز برای این گفتم که ما برای اینی که یک سری ویژگی های خاص انسان رو بشناسیم، نه یک سری ویژگی های دم دستی، توی دنیای تولید عدم تولید عمل بی معنا خیلی میتونیم اون رو جستجو بکنیم. اگر بخوایم ویژگی های خاص انسان رو متوجه بشیم، یکی از پارامترهایی که بسیار به ما کمک میکنه اینه که انسان قدرت تولید عمل فاقد معنا و بی معنا رو نداره، در حالی که میتونه عمل صحیح و عمل درست انجام بده. ما اسطوره ها رو بی معنا نمیدونیم و معتقدیم معنا داره، مفهوم داره. پاره از اون معانی رو ممکنه ما رد بکنیم و قبول نکنیم. به عنوان یک عمل معنادار آیا میتونه در یک رویکرد جدید در قرن 21 میلادی تو دنیای متدها مورد استفاده قرار بگیره یا نه؟ این سوال رو خواهش میکنم خوب دقت بکنیم. به عنوان یک عمل معنادار، صرف نظر از اینی که مفاد به اونو شما قبول داشته باشید یا رد بکنید، درست بدونید یا غلط بدونید، به عنوان یک عمل معنادار در دنیای متدهای امروز با یک رویکرد جدید میتونه مورد استفاده قرار بگیره یا نمیتونه مورد استفاده قرار بگیره؟ این سوال رو من پاسخ میدم در راستای بحث جلسه گذشته که راجع به تجربه و نگاه‌های تجربی انسان بود. توجه می‌کنید؟ خب برای که نزدیک‌تر بشیم به بحث، میدونید که این کلاس اصلا این بحثو ما به خاطر علاقه‌ای که به بزرگان تاریخ داشتیم راه اندازی کردیم. گفتیم ما بزرگان تاریخ رو دوست داریم. در هر گرایشی که انسان بزرگی بوده و خدمت به تاریخ تمدن و جامعه بشری کرده مورد علاقه ماست و دوستش داریم. و صرف دوست داشتن رو کافی ندونستیم، گفتیم ما هم دلمون میخواد انسان بزرگی بشیم، از بزرگ شدن نترسیم، بزرگ شدن رو دور از دسترس ندونیم، بیایم خودمون رو نزدیک بکنیم به بزرگ شدن، که چندین جلسه ما تا کنون تلاش کردیم که نزدیک بشیم. حالا با این جمله دیگه وارد بحث اصلی خودمون میشیم. دوستان، انسانهای بزرگ هیچ ویژگی خاصی جز استفاده از ویژگی‌های خاص انسانی ندارن. انسان‌های بزرگ تنها ویژگی که دارن اینه که از ویژگی‌های خاص انسان استفاده می‌کنن. ما در جلسه گذشته تجربه ورزی رو یک ویژگی انسانی دونستیم و گفتیم هیچ موجودی نمیتونه تجربه گرا باشه، نمیتونه تجربه بکنه. دنیای تجربه رو ما جلسه پیش وسیع‌تر از دنیای آزمایشگاه و اون تعریفی که ما از علوم تجربی داریم دونستیم و ابعاد متفاوت تجربه رو یه مقداری با هم دیگه گفتگو کردیم و شکافتیم. خب تجربه یکی از ویژگی‌های انسانه، موجودات دیگه چنین چیزی رو ندارن. پس اینی که ما میگیم انسان‌های بزرگ از ویژگی‌های خاص انسان‌ها استفاده می‌کنن، ما در جلسه گذشته متوجه شدیم اونا چی جور با دنیای تجربه برخورد می‌کنن، تعریفشون از دنیای تجربه چیه، کارکردشون تو دنیای تجربه چیست، و بحثی بود که در جلسه گذشته ما کار کردیم روش. حالا یه ویژگی خاص انسان دنیای تجربه است. انسان‌های بزرگ از ویژگی‌های خاص انسان استفاده می‌کنند. آیا اگر ما بخوایم ورود قشنگی به دنیای تجربه داشته باشیم، اگر ما بخوایم برداشت خوبی از دنیای تجربه داشته باشیم، اگر ما بخوایم واقعاً انسان تجربه‌گرای خوبی باشیم که مثل انسان‌های بزرگ که از ویژگی‌های خاص انسان استفاده می‌کنند، آیا ما مسیری برای این ورود بهتر داریم؟ آیا مسیری برای این ورود کارآمدتر و قشنگتر و مفیدتر داریم یا نه؟ این مسیر در یه رویکرد جدید به اسطوره‌ها به شدت امروز داره مهندسی، طراحی و مدیریت میشه و انسان گاهی که میبینه که این رویکردهای جدید به لحاظ اینی که با یک انگیزه قوی و نه تنها قوی بلکه انگیزه شناخته شده داره پیگیری میشه، چقدر جالبه، چقدر عالیه، چقدر قشنگه. انگیزه‌ای که جدا از اینی که قویست شناخته شده است، یعنی فرد میدونه که تعریف انگیزش چیه، خواستش چیه، خیلی قشنگ میره جلو. ما میخواییم ببینیم که اگر انسان‌های بزرگ هیچ ویژگی جز استفاده کردن از ویژگی‌های خاص انسان ندارن، ما اگر بخوایم چنین مسیری رو در دنیای تجربه به عنوان یک ویژگی خاص بریم، آیا بهتر میتونیم بریم یا نه؟ باید وارد این جریان بشیم و این جریان رو مورد بررسی قرار بدیم که با نگاه بسیار بسیار ساده شما در طول تاریخ تمدن انسانها رو در یک نمای کلی یا جزء سازندگان تاریخ تمدن میدونید یا جزء مصرف کنندگان مواهب تاریخ تمدن و تمدن بشری. این دو دسته انسان رو که شما نگاه میکنید، این دو دسته خیلی کلیه. میگید این قسمت که حداقل سازندگان تاریخ تمدنن، اکثریت انسانها هستند که از مواهب تمدن دارن استفاده میکنن و در یک زندگی متمدنانه در که رهاورد زحمت اوناست دارن روزگار رو سپری میکنن. اما از این نگاه کلی اگر عبور بکنید و وارد یه نگاه دقیق تر و جزئی تر بشید، میبینید که انسانها معمولا به یک نوع ساختن به یک نوع آفریدن، به یک نوع تلاش کردن مشغول هستن. شما معمولا انسانی رو پیدا نمی کنید، میگم از اون نگاه کلی که بگذرید، معمولا انسانی رو پیدا نمی کنید که در عمرش مشغول ساختن و مشغول آفریدن نباشه. اما اینی که این طبقه عظیم و طبقه گسترده به دید نمیان و فقط اون طبقه خاص به دید میان، علتش اینه که ساختارها و آفرینشها و سازندگیها در این بخش زیاد اونقدر جزئی و اونقدر کمرنگ و اونقدر ناچیزه که به حساب نمیان، محاسبه نمیشه. وقتی که شما محاسبه میکنید، اون تو جدول محاسبه شما نمیاد. عظمت سازندگان تاریخ تمدن اونقدر زیاده، آفرینش هاشون اونقدر شگفته که تقریبا اینها رو میبره تو محاق خودش و توی یه پوششی قرار میده و شما اینها رو نمیبینید. ما وقتی که راجع به انسان مطالعه میکنیم، میبینیم که گویا آفریدن و آفرینش و آفرینشگری جزء بافت وجودی انسانه. اینجور نیست که ما بگیم که دو نوع انسان داریم، یک سری انسانهای آفرینشگر و یک سری انسانهای معمولی. نه، آفرینش گویا جزء بافت وجود انسانه. من در جلسه گذشته عرض کردم که قدرت‌های آفریدن یا توان‌های خلاقیت در فایل‌های متفاوت وجودی ما متمرکز شده و حدود 5 تا فایل با نوع عناصر برانگیزاننده برای آفرینش رو من در جلسه گذشته بحث کردم. خب وقتی که ما میگیم که در فایل وجودی، در فایل‌های وجودی انسان قدرت و توانهای انسان خابیده است، دیگه اینجا نمیگیم انسان خاص، میگیم انسان. در فایلهای وجودی انسان قدرت و توان آفرینش خابیده است. انسان موجودی است که در بافت وجودی او قدرت آفریدن نهفته شده. در 5 فایل که ما جلسه گذشته این 5 تا رو مفصل بررسی کردیم. خب پس انسان ها ناچارن که بیافرینن، چون جزء سرشت اونهاست. انسان روی طبیعت طبیعی خودش یه موجود آفرینشگره. اینی که ما میبینیم بعضی ها در قله آفرینش قرار گرفتن، این به این معنا نیست که دیگران هیچی نیافریدن. دیگران بسیار بسیار جزئی و بسیار بسیار ناچیز از اون بافت سرشتی خودشون استفاده کردن. اما اون نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم و خیلی در بحث امروز به ما کمک میکنه اینه که انسان موجودی است که یا باید بنا به سرشت خودش در حال آفریدن باشه یا در حال فروکاستن از قدرت آفرینش خود. اینو خواهش میکنم خوب دقت بکنید. ما انسانها زمانی که داریم می آفرینیم، به هر مقدار، در هر سطح، در هر لاین و در هر فرم و در هر گرایش، زمانی که داریم می آفرینیم، زمانیه که مشغول آفرینش هستیم. کم یا زیاد فرصت‌های باقی مونده رو به از بین بردن قدرت خودمون مشغولیم. یکی از شگفتی‌های بسیار بسیار عجیب انسان اینه که زمانی که داره از توان خودش استفاده می‌کنه، داره استفاده می‌کنه. زمان‌های باقی مونده رو داره اون توان رو از بین می‌بره. چون این جزء سرشتشه. دقت میکنه؟ من اگر بخوام یه مثال بسیار بسیار ناقصی رو بزنم، شما یه شعله آتش رو نگاه بکنید. این شعله آتش ذاتش اینه که پدیده های قابل اشتعال پیرامون و همجوار خودش رو بسوزونه. زمانی که داره میسوزونه داره از توانش استفاده میکنه. زمانی که یک مانع بین اون و اون پدیده قابل اشتعال قرار میگیره داره از اون قدرت کاسته میشه. ذاتن آتشه، ذاتن میتونه پدیده های قابل اشتعال رو بسوزونه، اما اون مانع داره این قدرت رو فرو میکاهه، اون قدرت رو داره چیکار میکنه؟ کم میکنه. این نکته رو من خواهش میکنم خوب توجه بکنید. ما انسان ها بنا به 5 فایل وجودی خودمون که در هر کدام از این فایل ها ذخایری از توان برای ما طبیعت قرار داده، ذخایری از قدرت برای ما قرار داده، موجودات آفرینشگری هستیم. یعنی آفرینش در ما یه امر ذاتیه، خلاقیت در ما یه امر ذاتیه، خلاقیت یه امر اکتسابی نیست، یه امری که ما باید اون رو به دست بیاریم نیست. ما در لایه‌های وجودی خودمون چنین ذخایری رو داریم که ما جلسه گذشته بحث کردیم. هنگامی که من و شما به آفرینش مشغول نیستیم، دقیقا داریم اعمالی انجام میدیم که اون قدرت رو ضعیف بکنه و اون قدرت رو کم بکنه و از اون قدرت چکار بکنه؟ بکاهه. ما انسان ها یا در حال آفریدن هستیم یا در حال از بین بردن این توان خودمون و به گونه های متفاوت این توان رو از بین میبریم. حالا در تمام زمان ها در تمام گستره های جغرافیایی این امر صادقه، منتها شکلاش فرق میکنه، فرماش فرق میکنه، مسائلش فرق میکنه. اینا بدون اینی که بخوام وارد این روی کرد بشن، الان یه روی کردی که به دنیای کهن داره میشه این روی کرد هست که ما ببینیم که عوامل آفرینش در اونجا چقدر تقویت می شده و عوامل فروکاهنده قدرت آفرینش انسان ها چقدر تقویت می شده و اینها توسط چه جریان هایی کار می شده، چه فرمی کار می شده، که این یک گرایش بسیار بسیار و یه روی کرده بسیار بسیار خوبی به دنیای اسطوره هاست که من وارد این نمی خوام بشم. من وارد همون فصلی که خودم سرفصلی که خودم آغاز کردم می خوام بشم. انسان به میزانی که طبیعی زندگی بکنه، به میزانی که با سرشت خودش زندگی بکنه، میل به آفریدن داره. شما کودک انسان رو که در نظر بگیرید، از اولین لحظاتی که تقلید حرکات مادر، پدر و اطرافیان را انجام میده، این داره می آفرینه، داره از لایه‌های وجودی خودش برای اجرای اون چی که به نظرش مطلوب هست داره استفاده میکنه. این روند میاد تا یه زمانی که ما با یک اصول خاصی میزان آفرینش اون رو کنترل، هدایت، هدایت نه به معنای ارزشی منظورم نیست، یعنی جهت دهی، میزانش رو، جهتش رو، اینها رو همه رو کنترل میکنیم و تحت عنوان کلی تربیت با او برخورد میکنیم. شما در این اصول تربیتی یه بخش بسیار مهمی رو که مشاهده میکنید، اون بخشی است که شما یاد میدید که این فرد چجوری توانهای خودش رو ضعیف بکنه، چجوری وقتی که نمی آفرینه، این نمیتونه بیکار باشه، وقتی که نمی آفرینه قدرت آفرینش رو در خودش چکار بکنه؟ از بین ببره. دقیقا متوجه میشید که جوامع متفاوت نوعهای متفاوت آفرینش رو مورد قبول دارن، نوعهای متفاوت فروکاهنده قدرت آفرینش رو قبول دارن و این رو سرفصل اصول تربیتی خودشون قرار میدن. اگر یه روزی شما فرصت بکنید سرفصل امور تربیتی جهان رو مورد مطالعه قرار بدید، متوجه میشید که در جوامع متفاوت یک تلورانس و یک نوسان بسیار بسیار قابل مشاهده‌ای دیده میشه. بین چی؟ بین اینی که تربیت آ چقدر به آفرینش میاندیشه، چقدر به عوامل فروکاهنده قدرت آفرینش. تربیت بی چقدر میاندیشه، تربیت ایکس چقدر میاندیشه. لذا یکی از پارامترهای جهان امروز برای اینی که بدون اصول تربیتی کدوم جامعه درسته همین مسئله است که میاد میسنجه این اصول تربیتی چقدر با طبیعت انسان سازگاره، یعنی قدرت آفرینش رو تقویت میکنه، و چقدر با اون در تضاد، یعنی قدرت آفرینش رو از بین میبره، با عوامل فروکاهنده چکار میکنه از بین میبره. ما گاهی تصور میکنیم مثلا وقتی که ما میگیم جوامع در جهان سوم یا جامعه های جهان سوم، اینها تنها ملاک ثروت، تنها ملاک اقتصاد، تنها ملاک مثلا قدرت های نظامی و نمیدونم قدرت پول اون جامعه در جهان و اینجور چیزها، صنعت و فناوری و اینجور چیزها. اگر یه مقداری دقت بکنید، یکی از آیتم های بسیار بسیار مدرنی که در جمله این آیتم ها جا گرفته همین مسئله اصول تربیتی یه جامعه است. جامعه بر اساس مقدار آزاد کردن، فراهم کردن معدات یا مقدمات، مقدار آزاد کردن پتانسیل های وجود فرد طبقه بندی میشه. وقتی که شما میگید جامعه آ جامعه پیشرفته است، یکی از آیتم ها اینه که اصول تربیتی اون جامعه بیشتر پتانسیل های وجود انسان ها رو آزاد میکنه و کمتر به عوامل فروکاهنده استعداد گرایش داره. وقتی که میگید این جامعه جامعه عقب مانده است، یکی از آیتم های اساسی امروز اینه که این جامعه بیشتر تلاش میکنه که توانها سرکوب بشه، قدرت آفرینش از بین بره. و چون انسان یا به آفریدن باید مشغول باشه یا به فروکاستن قدرت آفرینش خود، پس بنابراین در این جامعه باید برای این فروکاستن مدیریت طراحی بسیار بسیار قوی وجود داشته باشه. شما با این دیدگاه اگه جوامع رو مطالعه بکنید کاملا متوجه میشید چه هزینه های زیادی که توی این بخش انسان ها نمیتونن نیافرینن، یا باید بیافرینن یا باید از قدرت آفرینش خود کم بکنن، به یکی از این دوتا کار باید مشغول باشن. اگر نخواسته باشیم بیافرینن، باید بودجه عظیم گسترده و زیاد و طراحی های بسیار پیچیده ای رو متمرکز بکنیم روی این جریان. شما ببینید فرزند آدمی در جوامع متفاوت به دنیا میاد، بر اساس تربیت متفاوت تربیت میشه، یه وقت نابغه و درجه یک میشه، یه وقت یه انسان معمولی. نه اینی که اون انسان معمولی هیچی در ذهنش نمی آفرینه، هیچی در طول عمرش نمی آفرینه، چرا؟ می آفرینه، اما اونقدر ناچیزه که در مقابل اون چی که به کاستن قدرت آفرینش خودش داره وقت میگذاره اصلا قابل محاسبه و قابل حساب نیستش. این جمله رو خواهش میکنم دقت بکنید، انسان یا خداوندگار زندگی خودشه. یعنی چی خداوندگار زندگی خودشه؟ یعنی از پتانسیل های طبیعی توی لایه های پنجگانه وجود خودش داره برای آفرینش استفاده میکنه، یا انسان یا خداوندگار زندگی خیش است یا اسیر خودخواسته خداوندگان دستساز خیش. شما انسان نوع سوم ندارید، انسان یا خداوندگار زندگی خیشه یا اسیر دست و خواسته های خداوندگاران دستساز خیش. اونها هم دستاز خودشن. یعنی شما وقتی که عوامل آفرینش رو در یک درصد بسیار کمی استفاده میکنید و دارید عوامل فروکاهنده یا ضد آفرینش رو دارید میپرورانید، در اینجا دارید عمل با معنا انجام میدید. من حالا دارم از اون مقدمه استفاده میکنم. این غلطه اما با معناست. معنای این عمل اینه که شما از قدرت آفریدنتون کم میشه، از خداوندگاری خودتون کم میکنید، اسیر خداوندگاران دستساز خودتون میشید. عواملی که اینجا میسازید اینا بسیار بسیار فروکاهنده هستن و بسیار بسیار قوی هم، اونقدر قوی که میتونن استعدادهای شما رو محدود بکنن، استعدادهای شما رو از بین ببرن. پس باید خیلی پرقدرت باشن. این خداوندگاران دستساز خیش قدرت خداوندگاری شما رو در آفرینش چکار میکنه؟ میگیره از شما. خب ما در یک رویکرد جدید به اسطوره ها میخوایم تکلیف این دوتا خداوندگاران رو در دنیای متدها مشخص بکنیم. توجه میکنیم؟ اگر ما میگیم برای نابغه شدن میشه از یه سری مهارت ها استفاده کرد، از یک سری متد ها استفاده کرد، اگر ما میگیم برای انسان درجه یک شدن میشه از یک سری مهارت ها و متد ها استفاده کرد، میخوایم ببینیم این انسان هایی که رو متد ها کار میکنن در رویکرد خودشون به اسطوره ها و رهاورد های عینی اسطوره ها چجوری در این زمینه استفاده میکنن. اولین گامی که ما برمیداریم این هستش که مسئله اسطوره ها آیا توی آفریدن معنا میشه یا توی عوامل فروکاهنده قدرت آفرینش انسان؟ آیا توی این دوتا کدام یکی معنا پیدا میکنه؟ اسطوره های بشری و پژواک های عینیشون نمیتونه از این دو گزینه خارج باشه. اسطوره ها چه ما اونها رو عمل غلط بدونیم چه عمل درست، چه روزگاران اونها رو سپری شده بدونیم چه غیر سپری شده، فرقی نمیکنه. اعمال با معنا هستن. دو جا معنا میگیره، یه جا تو آفرینش، یه جا تو فروکاهندگی قدرت آفرینش. ما میخواییم ببینیم اینا کجا معنا میگیرن و کجا معنا میشن. آیا اگر هر کدام از این دو جا معنا شدن در یک روی کرده جدید ما میتونیم اینا رو جا به جا بکنیم؟ به عبارت بسیار خودمانی و ساده، آیا ما میتونیم با یک رویکرد جدید به اسطوره ها عوامل فروکاهنده قدرت خودمون رو به عوامل افزایش دهنده قدرتمون تبدیل بکنیم؟ آیا ما میتونیم اون چیزی که مانع آفریدن ما میشه، آفرینشگری ما میشه رو به عنصر آفرینشگر و تولید آفرینش تبدیل بکنیم یا نه؟ برای اینی که این موضوع رو کار بکنیم، من تجربه رو جلسه گذشته بحث کردم و در هم جلسه گذشته گفتم که تجربه از سرچشمه ای تو تاریخ بشر آغاز میشه که دقیقاً اسطوره ها تو همون سرچشمه تولید شده و گویا این دوتا رود موازی هستن. یعنی برگردید به تاریخ تمدن تا اونجایش که مکتوب شده و قابل مطالعه است، شما میبینید اولین سطرها موازی هم، دنیای تجربه های بسیار بسیار ساده دیروزی در آغازین لحظات تجربه گری انسان و دنیای اسطوره ها موازی با هم حرکت میکنن میان. همین الان هم در قرن 21 میلادی در 2011 باز اسطوره های مدرن هم پای تجربه های امروزی انسان دارن جلو میان و گویا این روند هم اینجور تا انتهای تاریخ ادامه خواهد داشت. حالا ما بحث تجربه ها رو یه مقداری بحث کردیم در جلسه گذشته. اون به اصطلاح چکیده بحث ما این بود که تجربه یعنی پذیرش پذیرش مسئولیت پیروزی و شکست. انسان قبول بکنه مسئولیت موفقیت خودش یا شکست خودش، گام نهادن در مسیری که انسان اون رو بپذیره که ممکنه شکست بخوره، ممکنه پیروز بشه، ولی هر دوتا مسئولیتش رو بپذیره. خب ما میگیم این سرچشمه تاریخ، این رود رو موازی رود اسطوره ها چیکار کرد؟ به جریان انداخت و هنوز هم جریان داره. اسطوره ها واگذاری و توجیه مسئولیت شکست و پیروزی به عوامل غیر انسانیه. توجه میکنیم ما انسان ها این دوتا رو موازی هم اومدیم در یک رود پذیرفتیم، قبول کردیم که اگر من شکست بخورم، اگر من در این حرکتم موفق بشم، باید مسئولیتشو بپذیرم. عوامل توفیق و عوامل شکست رو باید خودی بدونم. اما در رود مجاور ما همه رو غیر خودی میدونیم. موفقیت و شکست رو در اونجا مسئولیتش رو به عوامل دیگه واگذار میکنیم و به عوامل دیگه میسپاریم. خب این حرکت امروز قطعا از نظر انسان معاصر غلطه. دیدید که در فلسفه اگزیستانسیال، در نگاه های اومانیستی مدرن، در نگاه هایی که اصول اساسی مدرنیته بر اونها استواره، تأکید بسیار زیادی بر مسئولیت پذیری انسان میشه و گفته میشه انسان باید مسئولیت اعمال خودش رو بپذیره. حالا اگه بخوام این عبارت فلاسفه در این زمینه رو بگم خیلی زمان میبره، ولی چکیده تمام آراء دوران روشنگری و مدرنیته و چه میدونن فلاسفه مدرن رو که شما نگاه بکنید توی این جمله خلاصه میشه که انسان باید مسئولیت عمل خودش رو بپذیره. حالا گستره اعمال انسان چقدر زیاده ما وارد اون نمیشیم، همه رو به نام عمل نام میبریم، ما مسئولیت عملمون رو بپذیریم. این میشه یعنی پایان دوران اسطوره ها. وقتی که شما بپذیرید مسئولیت عملتون، گویا پایان دوران اون رود مجاور میشه که ما مسئولیت رو به دیگران میدادیم و به عوامل دیگه میبخشید. اما اون رود خشک نشد، پایان نگرفت و انسان امروز از اون رود که توسط انسان‌های فروکاهنده قدرت خودشون هی مرتب اون رود به شکل‌های مدرن تقویت میشه، انسان مدرن و پیشرفته اومده در یک رویکرد جدید از این واقعیت موجود بهترین استفاده رو کرده. گفته این رود که خشک نشد، بنا هم نیست خشک بشه، چون انسان ها یا در حال ساختنن یا در حال تخریب قدرت ساختن خودشون. اینو ننویسید یه وقت انسان ها یا در حال ساختنن یا در حال تخریب، این غلطه. انسان ها یا در حال ساختنن یا در حال تخریب قدرت ساختن خودشون. به نوعهای متفاوت قدرت ساختن خودشون رو دارن چه کار میکنن؟ تخریب میکنن. هرچه انسان به سازندگی کمتر مشغول، به این بود بیشتر مشغول. هرچه به سازندگی بیشتر مشغول باشه، به این بود کمتر مشغول. خب حالا این رود توسط کسانی که میخوان قدرت سازندگی کمتری رو تجربه و بیشتر تخریب بکنن قدرت سازندگی خودشون رو، زنده نگه داشته شده. ما الان اسطوره های مدرن داریم، در آینده هم خواهیم داشت. حالا اون انسان های آفرینشگر آمدن یه رویکرد خیلی قشنگی به اسطوره ها رو تجربه کردن. واقعا اینقدر انسان لذت میبره، اینقدر جالبه که ما میایم واقعا چقدر از عواملی که حداقل اینه که عوامل خونسان، حالا اگه نگیم مخربه، حداقل اینه که عوامل خونسان، میان چقدر پویایی میسازیم، چقدر بهش دینامیک عنصر دینامیک بودن رو چکار میکنه، میدمیم و تزریق میکنه و اون موقع میفهمیم که انسان واقعا چه قدرت عجیبی داره، حتی عوامل ایستایی خودش رو میتونه به عوامل پویایی چکار بکنه، تبدیل بکنه و از عواملی که ذاتاً یا بالعرض میتونه ایستایی ایجاد بکنه میتونه چقدر عوامل پویا بسازه و چقدر کار بکنه. حالا اومده گفته شده که اسطوره ها اعمال بی‌معنا نیستن، حتی در ابتدای تاریخ اینها بی‌معنا نبودن، حتی زمانی که اسطوره در ذهن جادوگران قبیله طراحی میشد، در ذهن کهنسالان قبیله طراحی میشد، باز معنادار بود. حالا ممکنه اون معنا رو ما غلط بدونیم اما معنادار بود. معنای اسطوره ها چیه؟ این یه سوال بسیار زیبایی بود که در رویکرد جدید مطرح شد. شما در گذشته دارید که برای معنای اسطوره ها گفته میشه که اسطوره ها عبارتند از مثلا نوعی جهانشناسی انسان کهن. انسان کهن برای اینه که جهان رو بشناسه به دامن اسطوره ها، به آفریدن اسطوره ها، به خلق اسطوره ها پناه میبرد. یا میگیم که اسطوره ها سوال های اساسی انسان کهن و پاسخ سوال های اساسی انسان کهن. اینها جواب هایی است که در گذشته داده شده. امروز در این رویکرد جدید که واقعا به نظر من یک معجزه بزرگه، میگه اسطوره ها ضمن اینی که در ذهن کسانی ساخته میشه که بیشترین تلاش رو برای از بین بردن استعدادهای خودشون میکنن، اما نمایه بسیار خوبی از استعدادهای آدمی است. شما اینجا رو خواهش میکنم خیلی خوب دقت بکنید. میگه انسانهایی که نمیخوان بیافرینن کمترین اشتغال رو به آفرینش دارن، یعنی کمترین اشتغال رو به استعدادهای خودشون و بهره‌گیری از توانها در لایه‌های وجودی خودشون دارن، اینها برای اینی که مسئولیت نیافریدن خودشون رو و مسئولیت سرکوب استعدادهای خودشون رو و مسئولیت تخریب استعدادهای خودشون رو بندازن به گردن یک کس دیگه و قبول نکنن، میان دقیقاً مشابه استعدادهای خودشون خداوندگارانی با همون قدرت در بیرون تصور میکنن و مسئولیت کاری که اونا انجام نمیدن رو میندازن به گردن اون خداوندگاران بیرونی. شما از روی اون خداوندگاران میتونید قدرت‌های انسان رو بشناسید. میفهمید من چی میگم؟ به قدری این زیباست، به قدری این قشنگه. ما انسان ها مثل میرچا الیاده، مثل یونگ، ما متفکرانی داریم که انصافاً اسطوره ها رو از دیدگاه های بسیار زیبای مورد بحث قرار دادن، تو روانشناسی، تو تاریخ، تو تاریخ علم، همه جا مورد استفاده و دستشون هم درد نکنه، ما هم تقدیر رو تشکر میکنیم. اما این رویکرد جدید رو ببینید، اسطوره ها نمایه توانهای پنجگانه ما انسان ها در لایه های متفاوت شخصیتمونه و این خدمت رو تنبل های تاریخ به ما کردن، نه نوابق تاریخ. نوابق تاریخ چه کار میکردن؟ وارد گستره تجربه میشدن، عمل میکردن، یا قبول میشده یا شکست میخوردن، مسئولیتشان به عهده میپذیرفت میگرفتن. انشتن اون آخرین کاری که کرد روی اون به اصطلاح قانون یک، قانون برای همه چیز، بعد از اینی که احساس کرد دو سه گزینه رو اگر درست عمل میکرد احتمال موفقیتش بیشتر بود، قشنگ نتیجه شکست رو پذیرفت. گفت من اگر این دو سه گزینه رو دخالت نمیدادم احتمال موفقیت هم بیشتر بود. بعد از اون موفقیت بزرگ در نسبیت، شاید این موفقیت رو هم میتونستم بده. یعنی یک عالم علم تجربی است، یک عالمی که مرتبا در حال آفریدن بود، شکستش رو هم قبول کرد، پیروزیش رو هم قبول کرد. زمانی که موفق شد با مقاله به جهان اعلام کرد موفقیتش رو، زمانی هم که شکست خورد با مطالعه گزینه‌هایی که در شکست او نقش زیادی داشتن اعلام کرد که اگر من این دو سه گزینه رو عمل نمی‌کردم، دخالت نمی‌دادم، احتمال موفقیتم بیشتر. اینا در این جهت به ما خیلی کار خیلی کمک نمی‌کنن، چون ما بیشتر می‌ریم سراغ اینه که آیا سلول‌های ذهن اینها بیشتره، آیا نورون‌های ذهنیشون با حرکت بیشتری حرکت می‌کنه، آیا فلان آیا فلان آیا فلان. این طبقه خیلی خوب به ما نشون میده، توجه می‌کنید، اون جایی که مردم حداقل آفریدن رو دارن، هیچ کس نیست که در طول زندگیش هیچی نیافرینه، چون سرشت انسانه، حداقل آفریدن رو دارن. خب حد اکثر نیافریدن رو باید مسئولیتش رو بندازن به عهده یک کسی دیگه. بعد شما مسئولیت اینجا رو خواهش میکنم دقت بکنید، مسئولیت چیزی رو که میخواید به عهده کسی بندازید، اون کس رو متناسب با همون چیز انتخاب میکنید. توجه میکنید چی میگم؟ شما بگید مثلا من رفتم فرودگاه، هواپیمای من با تأخیر میخواست حرکت بکنه، من رفتم یقه اون کسی که مسئول بار فرودگاست و از به اصطلاح چمدان ها رو میپذیره گرفتم. و ما میگیم چه ربطی به اون بنده خدا داره؟ درسته که تأخیر هواپیما یه امریست که نباید اتفاق بیفته، درسته که شما باید اعتراض بکنید، اما این چه ربطی داره به اون کسی که چمدان ها رو تحویل میگیره؟ شما باید یه جای دیگه مراجعه میکردید، یه کسی دیگه این رو مسئول میدونستید. ما ناخودآگاه در اسطوره ها و بعد پژواک عینی اسطوره ها توانهای آدمی رو نشون میدیم که آدم چقدر قدرتمنده، چقدر توان داره. حالا چه این توانها برای ما شناخته شده باشه چه ناشناخته. شما ببینید همین طوری که تاریخ رو رو به گذشته شما میرید، هی از توانهای آدمی کم میشه، یعنی انسان 100 سال پیش نسبت به امروز توانهای کمتری داشت دیگه، 200 سال پیش توانهاش کمتر میشه، 300 سال پیش همینجور میرید به انسانهای لب غار که میرسید، توانهاش کم اما اسطوره‌هاش قوی‌تره. یعنی پیشبینی میکرده که یه همچین قدرت هایی تو لایه های وجود انسان هست، چون نمیتونسته به ظهور برسونه، چون نمیتونسته امکانات حضور اونها رو فراهم بکنه، یک خداوندگارانی رو تصویر میکرده و این قدرت رو به اونها چکار میکرده؟ میسپارده. هرچی که اومده توسط انسانهایی آفریدن تجربه شده و آفرینش انجام گرفته، اون خداوندگاران به قدرتشون کم شده کم شده کم شده، اما نابود نشده. به خاطر چی؟ به خاطر اینه که انسانهایی که به جای آفریدن مشغول تخریب قدرت آفرینشگری در خودشون هستن، باید این مسئولیت رو به عهده یه جریاناتی بندازن، لذا میندازن به عهده اسطوره ها و قصه های اسطوره‌ای، و این قصه های اسطوره‌ای میاد نمای خارجی میگیره. نماهای خارجی رو من با عنوان کلی توتم یاد میکنم. توتم ها چه توتم های فیزیکال باشه، یعنی مثلا بت باشه، مثلا یه بنای خاصی باشه، مثلا یه درخت باشه، اجرام آسمانی باشه، یا نه توتم‌های ذهنی و حالت معنایی برای انسان داشته باشه، فرقی نمی‌کنه. توتم‌ها صورت مجسم عینی و خارجی اسطوره‌های بشر. شما اگر بیاید رو توتم‌ها مطالعه بکنید و دقت بکنید، دقیقاً به توان‌های انسان میتونید نام برسید. گویا برای مجموعه ای از توانهای انسان در اسطوره های توتم خاص در نظر گرفته میشه. حالا چه این توتم ذهنی باشه، معنوی باشه، چه فیزیکال و خارجی مثل بت باشه، ستاره باشه، درخت باشه، ما به خودمون سنگ و چوب و درخت و اینا کار نداریم، به اون چیزهایی که به اون نسبت داده میشه. توجه میکنید چی میگم؟ به اون چیزهایی که به اون نسبت داده میشه وقتی به شما نگاه بکنید دقیقا متوجه میشید که انسانهایی که مرتب به خاطر نیافریدن دارن قدرت آفرینش خودشون رو از بین میبرن، از این نظر به ما انسانها خدمت کردن که ما قدرتهای انسانی رو پیدا کنیم تو ذهن خاص اینها. من نمیگم اون ذهن معلوله، معلول نیست، عیب داره، عیب نه، اصلا این قضاوت‌های ارزشی رو ندارم، اما تو ذهن خاص اونها توتم شکل میگیره. توتم ها علت اساسی شکل گیریشون اون هیجانی است که یک انسان به لحاظ توانهای درونیش داره ولی نمیخواد این هیجان رو به ظهور برسونه. به هر دلیلی تنبلی رو بر پویا بودن، اکتیو بودن ترجیح داده، میاد این قدرت رو مجسم میکنه و مسئولیت اونو میندازه به گردن یک امر خارجی. حالا ما یه رویکرد بسیار قشنگی میبینیم، میگه که اگه ما برگردیم اسطوره های باستانی رو نگاه کنیم قدرت انسان رو متوجه میشه، توان انسان رو متوجه میشه. اگر به اسطوره ها و توتم های مدرن هم شما نگاه بکنید باز دقیقا همین اتفاق میفته، قدرت انسان رو متوجه میشید. منطقه این قدرت اینجا رو خواهش میکنم دقت بکنید، قدرت لایه های پنهان ذهنه. اگر قدرت های آشکار رو بخواید ببینید تو اون قسم باید ببینید، یعنی تو زیر دریایی که ساخته شده، شاتلی که ساخته شده، فضاپیمایی که ساخته شده و و و اونجا تو اون چیزا باید ببینید، تو اون چیزهایی که به اصطلاح رهاورد اون قدرت عینی و خارجی است. اما اگر قدرت های استفاده نشده رو بخواید پیدا بکنید و بفهمید شما از چه نیروهاتون استفاده نکردید، تو لایه سوم شخصیت شما که من جلسه گذشته این پنج لایه رو گفتم چی وجود داره، تو لایه دوم شخصیت شما چی وجود داره. اگر این رویکردی که من میگم به اسطوره های مدرن یا توتم های مدرن داشته باشید دقیق متوجه میشید چی اونجا وجود داره. شما، من به عنوان کاملا مثال عرض میکنم و هیچ، من جنبه انتقاد دارم نه جنبه بررسی دارم، جنبه توصیفی و به عنوان مثال دارم بحث میکنم. وقتی که شما میبینید یک کتاب در جامعه مثل جامعه ما منتشر میشه و یک سری قدرت ها رو به آب نسبت میده، صرف نظر از اینی که این قدرت ها در آب باشه یا نباشه، ما مورد بحثمون این نیست، این قدرت رو به یک مثلا نمیدونم کوانت ها که در طبیعت وجود دارن نسبت میده، به کوارک ها نسبت میده و بر اساس این یک هندسه معرفتی میسازه و اسم اون هندسه معرفتی را یه چیزی میگذاره. توجه میکنید این دقیقا توتم مدرنه، بر اساس یک اسطوره مدرن یک توتم مدرن طراحی شده. شما اگر بخوای بهترین روی کرد و به اون توتم داشته باشید متوجه میشید که چه قدرت‌هایی در انسان نهفته است و این قدرت‌ها در بخش نوابق و ابر نوابق جامعه امروز داره استفاده میشه، یعنی به ظهور میرسه. به میزانی که اونها دارن از قدرت‌های جدید شناخته شده برای انسان استفاده میکنن، به همون میزان کسانی که نمیخوان این قدرت‌ها رو استفاده کنن دارن مفرهایی رو، دارن توتم‌هایی رو، دارن اسطوره‌هایی رو طراحی میکنن که اون گناه استفاده نکردن رو به گردن اونا بیندازن و شما دقیقاً از روی اینها متوجه میشید که انسان چه قدرتی داره، در لایه‌های زیرین وجود انسان چه قدرتی وجود داره و چه نهفتگی از قدرت و توان اونجا وجود داره. حالا این رویکرد اول با اسطوره‌های کهن شروع شد، با توتم‌های کهن شروع شد و بسیار از این جنبه اسطوره‌ها در یه رویکرد جدیدی به کار اومد، یعنی دقیقاً جنبه شاخص قدرت‌های انسان رو پیدا کرد. در مصر باستان اگر فلان توتم بوده، در یونان باستان اگر فلان توتم بوده، حکایتگر اون نیروهای نهفته‌ای بوده در انسان که یا انسان‌ها نمی‌توانستن در اونجا به ظهور برسونن، یا اگر میتونستن نخواستن، به هر دلیلی نخواستن. این رو مجسم میکنه در اون جریان جنبی خودش، به جای اینی که مسئولیت نخواستن یا نتوانستن، شکست یا پیروزی رو خودش بپذیره، میبره در جنب خودش قرار میده. ما در اولین گرایش رویکردی خودمون اومدیم اونجور مطالعه کردیم، اما رسیدیم به نگاه‌های جدید و بعد متوجه شدیم در زمان خودمون هم چقدر قشنگ اسطوره‌های مدرن داره شکل میگیره، توتم‌های مدرن داره شکل میگیره، که من این توتم‌ها و اسطوره‌ها رو مثال زدم. حالا ما اسطوره‌های باستانی هم به شکل مدرن داریم، الان ما مرید و مراد بازی‌های مدرن داریم، شخصیت‌های مقدس مدرن داریم. مقدس نه به معنای مذهبی و اینا رو میگم، شخصیت‌هایی که به نوع اینها گرامی داشتشون واجبه، بدون اینی که انسان توجه داشته باشه که دقیقاً اون توان‌های نه استفاده شده انسان داره به گونه‌ای تو اون توتم زنده یا تو اون توتم معنوی به معنای معنایی یا اون توتم فیزیکال مدرن داره چه کار میشه؟ ترسیم میشه. خب حرکت اسطوره‌ای یک حرکت غلطه. حتی الان هم حرکت‌های اسطوره‌ای حرکت‌های غلط هستند، چون انسان نباید مسئولیت ناپذیر باشه، چه شکست چه پیروزی. انسان نباید به قیمت تخریب قدرت آفرینشی خود به کار دیگه مشغول باشه. در اینی که غلطه مسئله نیست و مشکلی نیست، اما در شناخت ما برای توانهای انسانی بسیار بسیار کمک میکنه. ممکنه بگید خیلی خوب، در دنیای شناخت به ما کمک میکنه، پس بنابراین ما بیاییم اسطوره پردازی یه دیگران، توتم پردازی دیگران رو گرامی بداریم و بریم ازشون هم تشکر بکنیم. نه، یه اتفاق بسیار جالبی که در دنیای جدید افتاده و الان من اون اتفاق رو در ضمن دو سه تا جمله براتون توضیح میدم، اینه که گفته شده که ما نمایه قدرت رو از این رو توتم ها میگیریم، حتی توتم های مدرن، بعد میایم تو لایه درونی خودمون میدان قدرت رو پیدا میکنیم. توجه میکنید چی میگن؟ ما میایم میدان قدرت رو پیدا میکنیم. شما اگه من یه مثال بخوام بزنم، به صورت خیلی خیلی ناقص شنیدید که در کوههای مثلا شمال خراسان یه غار وجود داره. فقط شنیدید که یه غار وجود داره. حالا گاهی هم مثلا رفتید یه خود تحقیق کردید، گفتن اون غار دیدنیست، جاذبه های به اصطلاح دیداری خیلی قشنگی داره، جاذبه های تفریحی خیلی قشنگی داره، اینها دیگه نمیتونید تو دنیای ذهنتون بمونید. اگه واقعا میخواید اون غار رو پیدا بکنید، باید راه بیفتید، برید ببینید کی بلده، مسیر آغازینش از کجاست، مسافتش چقدره، چه نوع تجهیزاتی لازم داره، تو چه فصلی از سال میشه به اون غار رفت، و آیا کسانی هستن که آموزش بدن به ما، مسیر رو برامون مشخص بکنن، و دیگه از دنیای ذهنی میاد بیرون. در رویکرد انسان متدیک به اسطوره ها و به توتم ها فقط اون نمایه اولیه پیگیری میشه. گویا همون جوری که یونگ میگه که توتم ها نمایه ناخودآگاه انسان هستند، گویا در ناخودآگاه انسان ما متوجه میشیم ما فلان قدرت رو داریم. اگه بخوایم تو همون ناخودآگاه بمونیم که باید سر همون اسطوره ها و تخیلات و افسانه ها و توتم ها ولو مدرنش بمونیم، توجه میکنید؟ نه، اینجا یه فصل شروع میشه که من در جلسه آینده این فصل رو خوب براتون توضیح میدم، و این فصل در استارت سلول هایی که در وجود لایه های پنجگانه وجودی ما وجود داره برای نبوغ واقعا معجزه میکنه. اولا من نمیدونم اونجوری که درک میتونم میکنم میتونم بیان بکنم یا نه. گاهی انسان یه چیزی رو فوق العاده خوب درک میکنه اما اونقدر خوب نمیتونه بیان بکنه. من تلاش میکنم در جلسه آینده خیلی خوب بیان بکنم، نمیدونم میتونم یا، چون فوق العاده شگفت انگیز و فوق العاده زیباست. ثانیاً نمیدونم مخاطبان من اونجوری که من دلم میخواد درک میکنن یا نه. دو تا گیر اساسی اینجا وجود داره، یکی اینه که آیا من میتونم اونجوری ارائه بکنم، دوم اینه که آیا مخاطبان من اونجوری که من ارائه میکنم میتونن بفهمن یا نه. اما این استارت بسیار قوی برای سلولهای نبوغ در انسان هست. سلولهای نبوغ در همه ما وجود داره، همون پنجتایی است که من جلسه گذشته گفتم تو لایه جسم، تو لایه خود، تو لایه فراخود اینا وجود داره و اگر اینا بیدار بشه چه قوقایی میکنه. میخواد بیدارش بکنی؟ او استارت باید بخوره تا بیدار بشه. برای استارت و برای استارت زدن به اون سلولهای نبوغ، شما در مرحله اول با توتم های مدرن، با اسطوره های مدرن، با توتم های کلاسیک، با اسطوره های کلاسیک فقط میفهمید که یه همچین نیروهایی تو انسان وجود داره. بحث توتمیک و بحث اسطوره ها رو میبوسید میذارید کنار، وارد بحثی میشید به نام میدان های انرژیایی لایه های پنجگانه وجود انسان. نگاه کنید، اونی که اول ما رو راهنمایی کرد همون توتم‌ها و همون اسطوره‌ها و چه مدرنش چه کلاسیکش اون بود، اما فقط راهنمایی دیگه. بعضی از ماها میمونیم دیگه توش، کتاب می‌نویسیم و الحمدلله رب العالمین اگر برای دیگران فایده‌ای نداره، برای نویسنده‌ها خوب فایده داره. این کتاب ها معمولاً به چاپ به دوام و 19 و 20 هم میرسه و لحاظ و من هم اصلا تو این جهات بحث نمی کنم، نه بخیلم، خدا کنه اونا ثروتمندترین مردان عالم بشن. من دارم یه بحث توصیفی می کنم، نه اینه که اون کتاب ها رو بخوام نقد بکنم یا اون، اصلا من در این مقام نیستم، فعلا توی یه مقام دیگه دارم بحث میکنم. نگاه کنید، ما از روی توتم های مدرن در این روی کرد، این روی کرد باید خیلی حساب شده باشه و خیلی دقیق باشه، از روی توتم های کلاسیک، از روی اسطوره های کهن، از روی اسطوره های مدرن میتونیم به توان های انسان یه نما ببریم، یعنی متوجه بشیم این توان ها هست. حالا که این توان ها هست باید دیگه اونا رو بذاریم کنار، نمونیم تو اونا. ما بعضی همون که میمونیم فیلم هایی که ساخته شده رو نگاه میکنیم، بر اساس اون فیلم ها تحلیل میکنیم، سر اون فیلم ها با همدیگه دعوا میکنیم، توجه میکنیم. دوستان واقعا من نمیخوام آدم بیانصافی باشم، ولی در اینجا من بیانصافی رو به صلاح میدونم. مجموع این فیلم ها و کتاب ها در راستای فروکاهندگی قدرت آفرینش، میفهمید من چی میگم؟ شبه علم اصلا کارش اینه، علم در جهت آفرینش، شما یا باید بیافرینید یا باید به یک فعالیت تخریبی اما جذاب مشغول باشید. هیچ چیز در دنیا به اندازه شبه علم تخریبی و جذاب نیست، هم جذاب هم تخریبیه. توجه میکنید چی میگم؟ ما انسان ها، او جمله اولم یادتون باشه، یا در حال آفرینشیم یا در حال خراب کردن قدرت آفریدن در خودمون، حالت سومی هم نداریم. اگه شما پیدا کردید واقعا بر من منت میگذارید، بیارید به من بگید ما یه حالت سوم میریم. اصلا نداریم چنین حالت سومی رو، یا در حال آفریدنیم یا در حال تخریب قدرت آفرینش خودمون. گاهی میبینید من در سن 50 سالگی اونقدر وجود غیر قابل تحملی شدن از این بود، دیگه این دیگه همه هیچی نمیفهمه، هیچی متوجه نیست. خب من از روز اول که اینجوری نبودم، من بچه که بودم قدرت تقلیب خیلی خوبی داشتم، قدرت خلاقیت خیلی خوبی داشتم. من در یک نظامی تربیت شدم، در یک فرهنگی تربیت شدم که امروز شما منو میبینید اینقدر تعجب میکنید این دیگه کیه. من از روز اول این دیگه کی که نبودم، که من می آفریدم پدرم، مادرم، مدرسم، نظام عقیدتی، نظام اجتماعی و و و و هی از قدرت آفریدن من گرفت. ما انسان‌ها یا باید بیافرینیم یا قدرت آفرینشمون رو خراب بکنیم. خب من اینقدر خراب کردم که شما امروز منو میبینید به دیده تعجب به من نگاه میکنید. خب دوستان، ما نمایه‌های قدرت خودمون رو بدونیم به نظر من بزرگترین امتیازه، که من این امتیاز رو جلسه پیش به شما دادم. حالا نمایه‌های قدرت رو تو اسطوره‌های مدرن و کهن یه نگاه بکنید. اونایی تو اسطوره‌های کهن رو میشناسید، دوست دارید، قدرت خداوند رو در آفرینش تو اسطوره‌های کهن ببینید، قدرت انسان‌ها رو در آفرینش تو اسطوره‌های کهن ببینید. میده به مثلا یه قار، میده به یک بت، میده به یه درخت، میده به نمیدونم انواع ستاره و و و و. حالا اینا توتم‌های عینی، توتم‌های ذهنی، میده به بخت، میده به شانس، میده به اقبال. امروزه خوشبختانه ما از اسطوره‌های کلاسیک هم بی بهره نیستیم، ضمن اینی که یه مقداری از طریق رسانه‌های فرامرزی خودمون با اسطوره‌های مدرن آشنا میشیم. در کشوری زندگی میکنیم که اسطوره‌های کلاسیک هم داره دو مرتبه زنده میشه، جن و جنگیری و فال و فالبینی و توجه بخت و بخت باز کرده، اینا تمام اسطوره‌های کهن دیگه. توجه میکنید چی میگم؟ خب به نوعی داره الحمدلله از این نظر هم به ما کمک میشه، میگه خیلی لازم نیست زحمت بکشید، ما دو مرتبه اینا رو براتون زنده میکنیم میاریم. خوب هم هست از این نظر. تمام نمایه‌ای که به جن در دنیای سیاست الان داره نسبت داده میشه، اینا نمایه‌های قدرت انسان‌های سیاستمدار بزرگ دنیا هست. بعد اگه یه بنده خدایی میگه آقا ما وقتی که از اداره کردن محل خودمون ناتوانیم، میگیم خیلی خوب از جن کمک میگیریم. توجه میکنید؟ چون یه بنده خدایی گفته بود که از این کسانی که چیز میکرد اخبار فوتبال رو مستقیم پخش میکرد و گزارش میداد، در یه گلی که زده بوده گفته بود که به لطف امام زمان و خداوند تبارک و تعالی و انبیاء الهی بازیکنان ما یه گل زدن. بعد یه نفر دیگه گفته بود بابا جون من اون موقعی هم که گل میخوریم بگید دیگه، پس بنابراین به لطف انبیاء الهی یا حداقل به کم لطفی انبیاء الهی، تعجب کم لطفی انبیاء الهی خداوند تبارک و تعالی امام زمان حضرت عباس، یه گل به خدا یه گل میخواییم بزنیم تمام اینا باید کمک کنن. درجه میدارید چی میگن؟ بعد اون موقعی هم که گل میباریم خواهد. حالا رونالدو و دیگران به کمک تکنیک فوتبال صد تا از این گلا میزنن، دقت میکنه؟ نه امام زمانی، نه حضرت عباس، نه هیچی نیستش. درجه میدارید اون موقع. حالا من کار ندارم واقعا اونجوری میخوریم یا نه، اونجوری میزنیم یا نه، ولی هم شکستمون رو قبول کنیم هم پیروزیمون. نه ما فقط یه طرف رو قبول میکنیم. رضا صدی میگه من میگم یا ابوالفضل وزنه رو برمیدارم. پس اون موقعی که نمیتونی برداری بدون مغضوب حضرت ابوالفضل شدی دیگه. اگه یه وقتی آدم محبت حضرت ابوالفضل باعث میشه که برداره، یه وقتی محبتش هم باعث میشه که نتونه دیگه. منطقه نه، ما یه طرفه میبینیم قضیه رو. حالا اینو به عنوان لطیفه گفتم. بریم سر بحث اصلی خودمون. دوستان، نمایه ها رو از اسطوره مدرن میخواید بگیرید، از اسطوره کلاسیک میخواید بگیرید، فرقی نمیکنه. بعد برید تو اون لایه های پنجگانه تون. بعد دیگه از جلسه بعد من میدان های انرژیایی لایه های پنجگانه رو بحث میکنم. دقت میکنید چی میگم؟ اینی که من جلسه گذشته گفتم مثلا جسم خودش یک میدان انرژیایی خاصی داره. شما یک تیپی خوشتون میاد، یکی خوشتون میاد یعنی چی؟ یعنی این یک انرژی خاصی داره دیگه. حالا این انرژی الکتریسیته نیست، توجه میکنید؟ انرژی گرانش نیست، انرژی یک انرژی خاصیه. از این چهره خوشتون میاد، از این تیپ خوشتون میاد. حالا این تو اون تیپ میگید این تیپ برای استادی خوبه، این تیپ برای فیلسوف شدن خوبه، این تیپ برای نقاش شدن خوبه، این تیپ برای نمیدونم وزیر شدن، وکیل شدن خوبه. یعنی چی؟ حالا میریم تو خود بعدی، تو خود بعدی اینا هم به عنوان میدان‌های انرژیایی ما بحث میکنیم. اینا جلسه گذشته که من یه مقدار رو تیپ با اینا صحبت کردم، بعضی از دوستان تصور کرده بودن که اینا مبنای علمی نداره، فقط من چون سلیقم اینه، نگاهم اینه داره. حالا بعد متوجه میشی نه، اینا اصلا مبنای علمی داره، نه شبه علم ها، مبنای علمی داره و تو میدان‌های انرژیایی پنجگانه وجود انسان بحث میکنیم اینا. خب دوستان، ما باید این جمله رو من نوشتم از رو میخونم، ما باید توانهای درون را نه در قالب توتم بلکه در گستره یک میدان ارزیابی کنیم. وقتی که در گستره یک میدان ارزیابی میکنید، میتونید براش فرمول فیزیک، فرمول نهایتا ریاضی داشته باشید، میتونید به عنوان علم باش برخورد بکنید، نه شبه علم و مسائل دیگه. خب حالا ما میخوایم این میدانهای انرژیایی رو بحث کنیم که چی بشه، که چه اتفاقی بیفته. ها، دو سه تا اتفاق خیلی خیلی کوچولو. یکی اینه که فرم ورود به این میدانها، شناخت اجزا و ذرات این میدانها، قدرت این میدانها رو بفهم. اولا باید بتونیم وارد بشیم. شما وارد منزلی که نشدید از کجا میفهمید مساحتش چقدر، چند اتاق داره، قدیمی است، جدید، از نمای بیرونی یه چیزی میگیرید کلی، ولی اون اطلاعات اصلی رو باید داخل بشید، وارد بشید، قشنگ بررسی کنید، پیدا کنید. خب ما نمای اصلی رو از توتم ها گرفتیم، حالا میخوام وارد این میدان ها بشیم، اون جریانات رو مورد بررسی دقیق قرار بدیم اینها. خب وقتی که اینها رو مورد بررسی قرار دادیم، سعی کنیم دوستان، ما بالاخره در تمام ایام عمرمون در حال فعالیت، سعی کنیم بیشتر گرایش فعالیتمون رو ببریم تو آفریدن، نه رو تخریب قدرت آفریدن خودمون. سعی کنیم انسان‌ها از انسان معمولی تا او ابرنابغه جهان امروز رو که شما در نظر بگیرید، همه در حال آفریدن هم، هیچکی نیست که هیچی نیافرینه. شما نگاه کنید، من این مثال نمیخواستم بزنم ولی دیگه میزنم، یه انواع خورش ها و غذاهای متنوعی که من و شما میخوریم، اینها رو معمولا خانم های خونه دار یه روز مثلا فقط بادمجون درست میکرده، یه روز گفته خب گوشت رام بپزیم کنارش بذاریم، پیازم این کارو بکنیم، ببینیم چی میشه، یه چیزی شده و اتفاقا ببینیم خوبام شده. اینا نوعی آفریدنه، نه اینی که آفریدن نباشه. حالا بعضی از مثالا رو من دیگه نمیخوام بزنم. اینها انسانها از ساده ترینشون تا پیچیده ترینشون مجبورن بیافرینن. زمانی که ما مشغول آفرینش های بزرگ هستیم، فرصت تخریب قدرت آفرینندگی خودمون رو کم داریم، چون داریم میآفریم. هر زمانی که از آفرینش باز موندیم، شما یقین بدونید که دارید قدرت آفرینش خودتون رو چیکار میکنید؟ ضعیف میکنید. تا جلسه آینده. به لحاظ اینی که تو همین میدان